دارو شروع کنیم که شما تماس بگیرید.
خیلی متشکرم آقای دکتر، زمان طلایی کار ارزشمند شماست، ما بیش از این مصدی نمیشیم. در حد یک جمله بفرمایید، آیا والدین باید در مورد ویپ کشیدن نوجواناشون نگران باشن یا خیر؟
بله دیگه،
فکر میکنم با همه صحبتهایی که داشتیم اهمیت موضوع
در حقیقت بله؟ نحوه اعتیاد به نیکوتینه که گرچه خطران نداره، بعضی از عوارض خودش حتی تو توی دخانیات معمولی مثل سیگار اینا دیده نمیشه. بله. در حالت مزمن هم گرچه احتمالاً از سیگار کمتره، ولی وابستگیش کمتر نیست و خب مطالعات سرطانیش هم که هنوز خاطر اینکه زمان ورودش به بازار اخیر بوده کامل نشده، ولی احتمالاً سرطان‌زا هم خواهد.
درود بر شما، خیلی متشکرم. این رو به عنوان نکته پایانی پرسیدم که جنبندیمون اون از اهمیت موضوع رو کاملاً واضح و مبرهن کرده باشه. ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم که وقت ارزشمندتون رو به برنامه نیم نگاه رادیو سلامت اختصاص دادید. آرزوی تندرستی دارم برای شما.
با امید موفقیت برای شما شنوندگان.
خیلی متشکرم، تندرست باشید آقای دکتر، خدا نگهدارتون و خداحافظ شما شنوندگان عزیز و همراهان همدل. تنارام و دلارام شد.
شما نیز در صورت تمایل می توانید با درج نشان قلب روی گواهینامه قهرمان زندگی خود و دیگران باشید. کافی است در زمان ثبت نام و یا تعویض گواهینامه نسبت به دریافت نشان اهدای عضو اقدام نمایید. این گواهینامه نشان زندگی دارد. انجمن اهدای عضو ایرانیان با همکاری پلیس راهور.
نسل جدید بالشت‌های موج‌دار هوشمند مناسب جهت رفع گردن‌درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
هم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
تو این وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ ناظر فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره، هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه، یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50 تا 60 درصد مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه بهتر آب رو تو خودش نگه میداره، مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ میکنه. برای اینکه تبخیر تو گیاها کم بشه به موقع اونها رو هرس کنید و علفهای هرز رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه میخوایم گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری میخوان، مثل کاکتوس یا لوندر.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما هست. مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
خدا سلام، نیموز شما هموطنان گرامی به خیر باشه. امیدواریم که هفته بسیار خوبی رو شروع کرده باشین و در صحت و سلامت باشید و برقرار انشاءالله. امروز هم در خدمت شما این با برنامه دیگر از مجموعه برنامه افق روشن با موضوع سامانه جامعه رصد و مدیریت دبیرخانه ملی جمعیت. مدت هاست که روزهای شنبه در افق روشن نگاهی داریم به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. موضوعات متعددی رو در کنار شما پیگیر بودیم و شما هم با ارسال پیام به قنای این برنامه اضافه کردین، سپاس از شما. اما بریم سر وقت موضوع امروز افق روشن. طراحی و راه‌اندازی سامانه جامعه رصد و مدیریت دبیرخانه ملی جمعیت به عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی ستاد ملی جمعیت در دستور کار قرار گرفته. این سامانه بستر مناسبی رو برای انجام تمامی فعالیت‌های مرتبط با پایش، ارزیابی، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های عضو ایجاد کرده. هدف اینه که این فرایندها به صورت الکترونیکی و منسجم مدیریت بشه تا بهره‌وری، شفافیت و سرعت در اجرای سیاست‌های جمعیتی رو ارتقا بده. پس امروز می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که سامانه جامعه رصد و مدیریت دبیرخانه ملی جمعیت چطور و چگونه میتونه به سرعت بخشی به اجرای سیاست‌های جمعیتی در کشورمون کمک کنه. لطفاً افق روشن رو بشنوید.
مرکز رصد جمعیت با هدف رصد مداوم تحولات جمعیتی در اداره کل ثبت احوال استان همدان آغاز به کار کرد.
بابک بختیاری، مدیر کل ثبت احوال استان همدان.
یکی از وظایف و تکالیف سازمان ثبت احوال تهیه و تولید آمارهای جمعیتی هست. در همین راستا سازمان ثبت احوال کشور مبادرت به راه اندازی مرکز رصد جمعیت کرده.
حمزه امرایی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری.
داده هایی که در بحث در واقع حالا ازدواج عرض کنم، فوت در واقع شهروندان، پردازش در واقع داده ها هستش. از سوی دیگه این عادتاً در راستای همون استقرار دولت الکترونیکه در مجموعه دستگاه اجرایی، هم کشوری هم استانی و هم شهرستانی، که بنا هستش همه فرآیندهایی که بالاخره به عنوان خدمات دستگاه در واقع ارزیابی میشه در قالب هم دولت الکترونیک و استفاده از فناوری‌های جدید در واقع اینا رو ببینن. این کار کمک میکنه بحث در واقع فرایند تصمیم سازی ها، برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها، بالاخره مدیران دستگاه های اجرایی که میخوان تصمیم سازی کنن هست کنن مصاحباتی داشته باشن، از این پایگاه داده‌ای و داده‌هایی که در این پایگاه هستش پردازش این داده‌ها استفاده کنن.
بر اساس بند 14 سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی از طرف رهبر معظم انقلاب مبنی بر رصد مستمر جمعیت، مرکز رصد جمعیت استان در حال فعالیت.
افتتاح داشتیم بحث مرکز کنترل و رصد وقایع جمعیتی رو در حوزه‌های مختلف.
مسلم مرادی، فرماندار شهرستان بروجرد،
که بتونیم با کسب آمار و داده‌ها و اطلاعات برنامه‌ریزی بهتری رو در خصوص این موضوع که مسئله بسیار مهمی است و از تاکیدات مقام معظم رهبری هست انجام بدیم. خب وقایع زیادی در سطح شهرستان در حوزه‌های زاد و ولد، مرگ و میر، طلاق و ازدواج داره رخ میده که باید پایش واقعی صورت بگیره. عوامل و علل این وقایع باید کشف بشه، بیرون بیاد و متناسب با این آمار و اطلاعات برنامه ریزی لازم رو انشالله برای پیشرفت کار صورت بگیره.
شما عزیزان هموطن، بخشی رو به اتفاق هم شنیدیم و بیشتر میخواییم راجع به سامانه های رصد و مدیریت جمعیت در کشورمون گفتگو کنیم. یکی از سامانه هایی که همونطور که متوجه شدین به همت سازمان ثبت احوال راه اندازی شده، خیلی از استانها و شهرهای کشور ما به این سامانه متصل شدن. یکی از گروه هایی که میتونه تمام اطلاعات جمعیتی رو جمع آوری کنه بدون شک سازمان ثبت احواله. اما بریم بیشتر صحبت کنیم با کارشناسان حوزه جمعیت، این بار در خدمت خانم دکتر سمیرا سادات میر اسماعیلی، مسئول دبیرخانه طرح نفس خواهم بود. خانم دکتر میر اسماعیلی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
خدمت شما و همه هموطنان عزیز سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
ممنونیم، متشکریم.
یعنی
خواهش میکنم.
سامانه جامعه رصد و مدیریت دبیرخانه ملی جمعیت، حالا به اختصار سرمد میگم.
بله.
این سامانه با هدف ایجاد یه بستر تصمیم گیری دقیق تر و اقدام هدفمندتر تو سیاست گذاری های جمعیتی کشور زیر نظر دبیرخانه ستاد ملی جمعیت شکل گرفته، که یه بستر متمرکزی باشه برای اینکه دبیرخانه بتونه پایش و ارزیابی و نظارت و هماهنگی کنه و سازمان هایی که در خصوص جمعیتی فعالیت دارن. یعنی اصل موضوع ما اینه که بدونیم که حالا بر اساس این سامانه اینکه با یه سری ارگان ها، سازمان ها اتصال پیدا کنن و بدونن که مثلا همون ثبت احوال یا سازمان هایی که به مردم حالا یه سری حمایت هایی رو میدن، مثل همون تخصیص زمین بود، خودرو بود، یه سری زیرساخت هایی که برای جمعیت فراهم میکنن، یه سری اطلاعاتی توی این سامانه ثبت بشه که ما بتونیم بر اساس این نظارتمون روی حالا جمعیت کشورمون بیشتر باشه، که بدونیم که حالا ما چقدر تولد داریم، چقدر مرگ و میر داریم، چقدر مردم ما خدمات حمایتی و اینا میگیرن از دولت، حالا از دستگاه‌هایی که در این رابطه فعالیت دارن. به نظر بنده همچین سامانه‌ای خیلی خوب اگه داشته باشیم، بتونیم در سطح ملی کار بکنیم و یه نظارتی روش باشه که ما هم آمار جمعیتیمون رو بتونیم دقیق‌تر داشته باشیم، هم بتونیم بدونیم که مردم ما از چه ارگان‌ها و سازمان‌هایی دارن حمایت میشن، چه نیازهایشون برطرف میشه، چه نیازهایی مونده که بتونیم براشون کاری انجام بدیم برای رفع نیازهایی که دارن.
بله.
به طور کل اگر بخوام توضیح بدیم، یه دید کلی از وضعیت جمعیت کشورمون رو میتونیم به دست بیاریم.
یه اتاق فرماندهی است دیگه برای دقیقا. جمعیت
دقیقا یه جایی میشه که نظارت کامل به کل کشور جمعیتی کاره. حالا میتونیم بر اساس همون پایش ارزیابی که میخوان انجام بدن، حالا زیرساختایی که فراهم بشه که در سطح هر استان مختلفه، حالا هر استانی بر اساس زیستبوم خودش یه سری نیازهایی رو دارن که باید در جهت رفع اون باید بیاریم، برای اینکه حالا هم افزایش جمعیتی که داشته باشیم و کشور از این بحران جمعیت خارج بکنیم.
بله.
و بتونیم که حمایتهایی رو حالا برای مردم فراهم بکنیم، چون میگم الان بر اساس حالا تحقیقاتی که ما داریم انجام میدیم که حالا توی خود طرح نفس ما الان علل مثلا تمایل به سختی که داریم روش یه پژوهش علمی که داریم انجام میدیم، حالا حدود 50 تا علل تمایل به سخت حالا فراهم شده، یعنی حدش که مردم بر اساس اون میخوان سخت رو انجام بدن. وقتی که ما بررسی میکنیم بدونیم که یه سامانه این هستش که نظارت کامل روی مردم داره، روی جمعیت داره، روی ارگان ها و سازمان هامون داره که بتونن این زیرساخت ها رو فراهم کنن، بتونن نیازهای مردم رو برطرف کنن، بتونن این علل تمایل به سخت رو به حداقل برسونیم.
تازه یک موردی که شما فرمودید. پس میشه گفت که خانم دکتر میر اسماعیلی، من تا اونجایی که میدونم سال گذشته اردیبهشت 1403 صحبت‌هایی بود راجع به این که در تمامی استان‌های کشورمون سامانه‌ای به اسم سامانه رصد و پایش اجرای قانون جوانی جمعیت تشکیل بشه. امسال هم صحبت از راه اندازی سامانه جامع رصد و مدیریت دبیرخانه ملی جمعیت. من اینطور تصور میکنم که سامانه رصد و پایش اجرای قانون جوانی جمعیت میاد زیر مجموعه سامانه جامع رصد و مدیریت دبیرخانه ملی جمعیت، چون تشکیل این سامانه یکی از مأموریت‌های اصلی ستاد ملی جمعیت در کشوره و همونطور که شما هم گفتین تمام ابعاد رو پوشش میده. یک نظارت کلی داره به روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کل کشور با موضوعات مختلف.
بله.
حالا یک اشاره داشتیم به این که اشاره داشتیم به مردم و از این طریق مردم مطلع میشن که چه کاری انجام شده چه کاری انجام نشده. جالبه که گفته شده که مردم میتونن از طریق سامانه رصد و پایش درخواست‌ها، انتقادها و گزارش‌های خودشون رو بارگذاری کنن و پیگیری کنن. یعنی ستاد ملی جمعیت از این طریق میتونه یک ارتباط با مردم داشته باشه، درخواست‌های اونها رو دریافت کنه و بدونه که الان چه خبره، کدوم دستگاه تکلیفش رو انجام داده، کدوم دستگاه خیر. اینم خیلی مهمه که این سامانه تونسته اون ارتباط رو با مردم برقرار کنه، یک مسیر ارتباطی با مردم ایجاد شده.
دقیقا، چون همچین چیزی ما توی یک کشور واقعا نیاز باشیم تا بتونیم یه تصویر کامل و بروز از وضعیت جمعیتیمون ما تو کشور داشته باشیم، چون ما به صورت پراکنده آمار جمعیتی دست ما، حالا هر گروهی چه سازمان ها چه گروه های مردم نهاد، حالا می اومدن هر کدومی آمار جدا می دادن از تولد ها، از مرگ و میر، از مثلا سختی که صورت می گرفت، یا هر چیزی که در مورد جمعیت بود ما آمارمون پراکنده بود، چه کارهایی اصلا داره انجام میگه، چه زیرساختایی داره فراخم میشه. متاسفانه ما یه آمار جامع نداشتیم که جایی ثبت بشه که کلن کشور در خصوص جمعیتی چه فعالیتهایی داره انجام میده.
آمارم که خیلی مهمه.
دقیقا، خیلی مهمه که ما، چون میده که ما حالا آمارایی که داریم حالا همه این آمارا رو یه سری رو ذکر میکنن که اصلا این آمارا دقیق نیستش، حالا به صورت رندومی که اعلام شده. ما به خاطر همه باید حتما یه سامانه داشته باشی که بتونیم تمام این موارد توش به صورت دقیق بارگذاری بکنیم، بدونیم اصلا مشکل کشور کجاست. آخ مثلا مشکل ما تو مشکل جمعیتی اینه که مسکن، مشکل مسکن دارن مردم، بخاطر همین ازدواج نمی کنن، بخاطر همین فرزنددار نمیشه. خب اینو پیگیری بکنیم. مشکل معیشتیه، اصلا مشکل فرهنگی ما داریم الان، خیلی از موضوع ما شده فرهنگی، اینکه دیگه اصلا تمایلی به ازدواج ندارن، تمایلی به فرزندآوری ندارن. یعنی تمام اینا اصل موضوع ما روی فرهنگ ما اصلا کلا همیشه اعلام میکنیم که ما اول باید فرهنگ سازی جامعه رو درست بکنی، بعد بتونیم بقیه موارد رو پیش ببریم.
بسیار عالی.
دقیقا اگر ما واقعا، من خودم که خیلی خوشحال شدم وقتی متوجه شدم که همچین سامانه ای رو دبیرخونه ملی جمعیت مثلا زیرساختش آماده کرده، فراهم کرده، داره حالا راه اندازی میکنه که بتونیم ما یه جای ثبت و بارگذاری داشته باشیم. و چون این اتصال داره به سایر پایگاه های اطلاعاتی کشورمون، میتونه یه کارآمدی حداکثری برای کشور داشته باشه، برای سامانه میتونه کارآمدی داشته باشه که بتونیم در خصوص جمعیت بهتر فعالیت بکنیم.
امیدواریم که هر چه زودتر به مرحله اجرا برسه، چون پیش بینی شده که مرحله اون تا پایان سال جاری عملیاتی میشه. خانم دکتر، از فرصت میخوام استفاده کنم چون شما مسئول دبیرخانه طرح نفس هستین و یکی از برنامه‌هایی که در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کشور ما اجرا میشه و خیلی هم خوب جواب داده، همین طرح نفسه. به همون میگین که الان چقدر میتونی حالا خبرهای خوبی برای ما داشته باشین در خصوص نجات فرزندان سقط؟
ما از حالا از سال 1400 که طرح نفس شروع به فعالیت کرد تا پایان سال 1403 ما حدود 15,000 تا از مادران رو منصرف از سقط کردیم که حدود 9,000 تا بچه تا پایان 1403 به دنیا اومده. که خوشبختانه خب آمار خیلی بالاییه، آمار خوبیه. تو این حدود 6 ماهی هم که الان هست نزدیک 2,000 تا بچه دیگه متولد شدن. این نجات یافته از سختای ما که بودن، تازه نفسای ما متولد شدن. خدا رو شکر این تحت داره خیلی خوب تو کشور پیش میره. تا الان تونستیم 373 تا مرکز نفس رو فعال کنیم که واقعا تحت دور افتاده ترین روستاهای ما دیگه مرکز نفس داریم. خدا رو شکر مشاوره هامون خیلی خوب شده، مشاوره های تخصصی خوبی هستش که به مردم میده، فرهنگ سازی در حد بالا داره پیش میره. خیلی خوب شده که روی، چون اصول کار ما فرهنگ سازی بود، اول از همه ما گفتیم که روی فرهنگ سازی مردم کار بشه که این ذهنیت مردم از اون فرزند کمتر زندگی بهتر، دوتا کافیه، اینا همه اینا را از ذهن مردم پاک کنیم که خدا رو شکر تا الان به نسبت خوب بود، موفق بودیم تو خیلی از استان‌ها. حالا آمارمون خیلی بالاتر از اون چیزی بود که ما فکر میکردیم، خیلی خوب پیش رفت چون مراکزمون هم بیشتر شد، مشاوره دادنهای ما بهتر شد در سطح استان‌ها. خدا رو شکر انصرافیهای ما بالاتر رفته، بهتر شده. حالا امید داریم که تو 6 ماه آینده آمارمون بالاتر از این حد بره که بتونیم ما هم از لحاظ این که ما میخوایم یه جنین رو نجات از مرگ بدیم که یه جون تازه‌ای داره و اصل انسانیت شما حفظ بکنیم. برای ما به غیر از مسئله جمعیتی که برای کشور ما مهمه، اصلی که برای ما مهمه از اصولی که حالا تمام کارشناسای ما روی اون همه توافق دارن اینه که باید جنین به عنوان یه انسان جونش حفظ بشه. هیچ فرقی با یه بچه 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله هیچ فرقی نمیکنه. اون جنینی که هست چه لحظه یه لقا، اونم یه جونه برای خودش داره، ارزشی داره، انسانیتی برای خودش داره که ما روی اون اصول پایمندیم که بتونیم که حالا با کمک همه دوستان و کارشناسا و همکارا و مردم عزیزمون که واقعا دارن همکاری میکنن، یعنی اوایل خیلی مردم تو این موضوع سخت پافشاری میکردن و اصلا راضی نبودن، ولی الان وقتی نگاه میکنیم هر کدوم از کسایی که خودشون انصراف دارن به عنوان یه نفسیار دارن و کمکمون میکنن، خودشون معرفی میکنن به ما که تا بتونیم ما تعداد بیشتری از این جنین ها رو نجات بدیم. بله. انشاءالله که بتونیم سربازای امام زمان بیشتری رو این کشور داشته باشیم.
چه واژه قشنگی نفسیار، یعنی مادرانی که یک زمانی قصد داشتن که فرزندشون رو سخت کنن.
بله.
ولی با اون اقناعی که حالا صورت گرفته و بحث فرهنگ سازی که شما فرمودین، از تصمیم خودشون منصرف شدن و الان تبدیل شدن به نفسیار. دست مریضات میگیم به تمام کسانی که در اقناع سازی این مادران فعالیت کردن و خدا رو شکر که این پذیرش هم از طرف مادران و والدین گرامی انجام شده. ممنونیم از شما خانم دکتر. سپاسگزاریم. لحظات انشالله ممنونیم. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خانم دکتر سمیرا سادات میر اسماعیلی، مسئول دبیرخانه طرح نفس، خدا نگهدارتون.
من بیتا هستم، دندان پزشک.
من علیم، مهندس معمار.
اسمم فاطمه است، کتابدار هستم.
احسانم، نفر ششم کنکور سراسری.
این افراد قرار بود زنده نباشن.
پدرم میگفت تو ناخواسته بودی، ما دیگه بچه نمیخواستی.
خب دوست نداشتم من به دنیا بیام، ولی نشد کاری بکنم.
مامانم اصرار داشته منو بندازه، اما نتونست.
قرار بود من سقط بشم، ولی پشیمون شدم.
سقط عمدی هر جنین از دست رفتن یک امید در آینده است. پیش از این کار با یک متخصص مشورت کنیم.
من آیدا
درهام هستم.
من باران هستم.
من علی هستم.
من رونیا هستم.
من کارم.
سامانه جامعه رصد و مدیریت دبیرخانه ملی جمعیت موضوع امروز افق روشنه. دوستان، در خیلی شهرها و استانهای کشورمون علاوه بر سامانه رصد ملی و پایش اجرای قانون جوانی جمعیت، سامانه‌های محلی هم راه اندازی شده، مثل سامانه دیدبان مردمی جمعیت که این سامانه انعکاس دهنده نظر مردم و چالش‌ها و مشکلات اونها در زمینه دریافت خدمات حوزه جوانی جمعیت هست. این هم یک موضوع که خدمتتون عرض کردم، اما اجازه بدین خبرهای ناب و تازه‌ای رو بشنویم از آقای رضا شهابی نژاد. آقای شهابی نژاد سلام بر شما، خوش اومدید، بفرمایید.
بله، سپاسگزارم خانم شهبازی. من هم سلام می‌کنم خدمت شما و همه عزیزان شنونده. روز همگی به خیر باشه. در خدمت شما هستم با بخش خبری برنامه. اولین خبر مربوط میشه به ساخت 7000 واحد مسکن ملی در قالب 3 طرح در فیروزآباد که در حال اجراست. رئیس اداره راه و شهرسازی فیروزآباد گفت ساخت 7000 واحد مسکن ملی در این شهرستان به همت اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و گروه مردمی ساخته و در قالب 3 طرح در حال اجراست.
در فاز یک میزان 68% و فاز دومش هم میزان 63% پیشرفت فیزیکی داره.
آقای رضایی گفته طرح اول زمین‌های 33 هکتاری در طی 2 مرحله قرار است 1040 واحد ساخته بشه که بخشی از این واحدها به متقاضیان واگذار شد.
3252 واحدش که در حال ساخت ساز است میزان 12% پیشرفت فیزیکی کار داره.
اما خبر دیگه بشنوید که مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان از اجرای طرح واگذاری زمین در روستاهای استان در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زنجان خبر داد. آقای شاهین‌فر با اشاره به رویکرد حمایتی دولت و تاکید مقام معظم رهبری به موضوع جوانی جمعیت گفت متقاضیان مشمول در روستاهای استان می توانند با مراجعه به واحدهای شهرستانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زنجان نسبت به ثبت نام برای دریافت زمین اقدام کنند. اما بریم به گیلان و خبری بشنویم که معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان از پیشی گرفتن مرگ و میرهای استان از موالید در سال 1403 خبر داده. آقای دکتر سید مهدی سلیمانی گفته در سال 1403 حدود 19600 مورد مرگ و میر در استان گیلان اتفاق افتاده، در حالی که مجموع موالید در این استان 17100 مورد بوده
و خب این عدد خوبی نیست. عددی که در نظر گرفته شده که کشور بهش برسه عدد 2.5. ما مثلا سال گذشته تر 19000 خوردهی تولد داشتیم، پارسال 17000 تا داشتی، طبیعتاً امسال کمتر میشه.
و شنونده آخرین خبر هم باشید از مشهد که دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جمع 5 دانشگاه برتر کشور در زمینه ترویج و اجرای موفق زایمان بیدرد قرار گرفت. دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بین 64 دانشگاه علوم پزشکی کشور موفق شد جزو 5 دانشگاه برتر در زمینه ترویج و اجرای زایمان بیدرد قرار بگیره که این افتخار بزرگ علاوه بر نمایش توان تخصصی تیم درمان، بیانگر عزم دانشگاه در ارتقای سطح سلامت و افزایش رضایتمندی مادران است. این بود خبرهایی که تقدیمتون شد. متشکرم از توجه و همراهیتون.